فصل اول، درس اول. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی که در این جلسه میخوایم مطرح بکنیم درباره تعریف دین هست. ابتدای نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنیم که بررسی هایی که دانشمندان انجام دادن، یعنی دانشمندانی که حتی خودشون دیندار هم نیستن، این واقعیت و این حقیقت رو نشون داده که تاریخ بشر همواره آمیخته با دین بوده. یعنی در هیچ برهه‌ای از زمان نتونستن دانشمندان شاهدی پیدا بکنن بر این که بشر دیندار نبوده. و حتی باز بعضی از همین افراد که حالا در رشته‌های مختلف از جمله جامعه شناسی و جامعه شناسی دین تحقیق میکنن، این نکته رو هم تأکید دارن که در آینده هم به نظر نمیرسه که دوره‌ای باشه که بشر در اون دوره دارای دین نباشه. البته بر اساس اعتقادات دینی و منابع دینی این امر مسلم هست و جای تردیدی درش نیست. اما تأکید ما بر این هست که حتی کسانی که خودشون هم دیندار نیستن و حالا یا لاادریگرا هستن یا ملحدن، بر این نکته تأکید دارن. مباحثی هم که در این دوره میخوایم عرض بکنیم بیشتر مباحث تطبیقی هست، یعنی سعی میشه که هم از دیدگاه اندیشمندان مسلمان دیدگاه ها مطرح بشه و هم کلام اندیشمندان دیگر، مثلا بیشتر اندیشمندان مسیحی، چون کلام اسلامی در مباحث زیادی قرابت زیادی با کلام مسیحی داره و در بین ادیانی که در جهان موجودن مسیحیان فعالیت بیشتری هم دارن و اعتقادات خودشون رو ترویج میکنن در دنیا. بحث ها به صورت تطبیقی بین اندیشمندان مسلمان و مسیحی و گاهی هم از پیروان ادیان دیگر و حتی ملحدان دیدگاهاشون در این مباحث طرح میشه. اولین نکته‌ای که قبل از هر بحثی در مباحث مربوط به دین خوب هست طرح بشه، تعریف خود دین هست. ما چه تعریفی از دین داریم؟ بسیاری از واژه‌ها هستن که ما در کاربرد روزانه‌مون خیلی عادی اونها رو به کار می‌بریم، بسیار فراوان از اینها استفاده می‌کنیم. اما وقتی نوبت به تعریف میرسه، می‌خوایم تعریف دقیقی از اونها ارائه بدیم، با مشکلاتی برخورد می‌کنیم. می‌بینیم که تعریفش چندان کار آسانی هم نیست. بعضی از پژوهشگران تأکید دارن بر این که در میان این واژه‌ها، یعنی این واژه‌هایی که به ظاهر کاربرد آسانی دارن ولی در مقام تعریف با دشواری ما مواجه هستیم در تعریفشون، گفتن دین در صدر این واژه ها قرار داره. بعضی اومدن تعاریفی از دین استسقا کردن و جمع آوری کردن، حدود 500 تعریف از دین جمع کردن. البته روشنه وقتی میگیم 500 تعریف، خب خیلی از تعاریف عبارات اخرای همدیگه هستن و تفاوت های جزئی با هم دارن، اما بعضی از تعاریف هستن که نه، تفاوت جوهری با یکدیگر دارن. حالا در ادامه بحث کم کم روشن خواهد شد که منظور چی هست. یکی از چیزهایی که دین رو میاد تعریف دین رو برای ما دشوار میکنه، تنوع ادیانی هست که در جهان وجود دارن. خب بعضی از مصادیقی که در این باره وجود داره، یعنی مصادیقی که میخوایم حالا نام دین رو برایشون اطلاق بکنیم، ممکنه مورد تردید باشه که اصلا آیا ما این رو میشه دین بنامیم یا نه. اما نسبت به بعضی از مصادیق با یک نگاه دین شناسانه، حالا شما این رو در نظر نگیرید که مثلا فلان دین از نظر ما باطل هست پس دین نیست، نه، یک کسی که میخواد کار مثلا تاریخ ادیان انجام بده، یک پژوهشگر دین هست، میخواد اون چیزهایی که در دنیا تحت عنوان دین مطرح شدن درباره اینها تحقیق بکنه، وجوه مشترکشون رو بیان بکنه، یا جامعه شناس دین هست. حالا ممکنه خودش اصلا دیندار نباشه، یا اینکه اگه دیندارم هست در مقام تحقیق نمیخواد اون پیشفرض‌های دینی خودش رو اینجا به کار ببره. به عنوان یک پژوهشگری که در عرصه ادیان میخواد کار بکنه، خب این سر و کار داره با ادیانی با تنوع مختلفی. یک دینی همانند دین اسلام تأکید داره بر خدا محوری و وحیگرایی، یعنی شاید یکی از شاخصه های اصلی که اسلام را از خیلی از ادیان حتی آسمانی جدا میکنه، اون نوع نگاه خاصی هست که به وحی و معارف وحیانی داره. یعنی حتی بعضی از ادیانی که کتاب آسمانی هم دارن، اینجور تأکیدی که در اسلام بر کتاب وحیانی هست در بینشون دیده نمیشه. خب توحید هم یکی از مباحث محوری دین اسلام هست، در حالی که در کنار اسلام ما با یک دینی برخورد میکنیم که همانند اسلام دینی ابراهیمی هست و از یک ریشه واحدی همانند اسلام سرچشمه گرفته، ولی در اونجا چیزی در مقابل بحث توحید بحث تثلیث مطرحه. البته حالا بحث تثلیث رو دیگه نمیخوام باش وارد بشیم، ولی این نکته را اینجا تذکر بدیم که مسیحیان در زمان معاصر خیلی هاشون توجیهاتی برای این تثلیث دارن که خودشون در واقع مسیحیت رو به عنوان یک دین توحیدی میدونن، یعنی میگن این تثلیث با توحید منافاتی نداره. خب این پس یک آینی همانند اسلام بر توحید تاکید داره، مسیحیت ولو در ظاهر تثلیث رو مطرح میکنه، باز از طرف دیگه آیین زرتشت رو داریم که پیروان آیین زرتشت از ثنویت جانبداری میکنن، یعنی خدای خالق خیرات رو متمایز از خالق شرور میدونن. در اندیشه پیروان آیین زرتشت چنین دیدگاهی وجود داره، اما این که حالا از کی به وجود اومده، آیا خود در واقع زرتشت چنین اعتقادی داشته، محققان امروزه به این نتیجه رسیدن که خود زرتشت فقط یک خدا به نام مزدا یا اهورا مزدا رو در واقع خدای خود میدونسته، قائل به دو خدا نبوده. ولی بالاخره اصل این در آیین زرتشتی که فعلا موجوده به این صورت درش هست که درش از دو خدا، خدای خالق خیرات و خالق شرور سخن گفته میشه. و از اینها بالاتر ما ادیان و مکاتبی داریم که اصلا قائل به خدا نیستن، یعنی خدا به اون معنایی که ما قبول داریم اصلا درشون وجود نداره، مثل بعضی از فرقه های بودایی. خب اینها مصادیقیه که باز در دین نامیدنشون تقریبا اتفاق نظر هست، یعنی همه پژوهشگران و دینشناسان این مصادیق رو از مصادیق دین میدونن. در کنار اینها بعضی از مکاتبی هم هست که درشون اختلاف هست، بعضیا اینها رو هم دین قلام داد کردن. فرض بکنید که مارکس که میگه دین افیون توده هاست، بعضی ها گفتن خود مکتب مارکسیست یک دین جدیدی هست، یعنی بر مارکسیسم هم تعبیر دین اطلاق شده. یا اگوست کونت یک دینی رو پایگذاری کرده و خودش این رو دین انسان ستایی نامیده. البته بعضی ها گاهی این رو میگن انسان پرستی، ولی تعبیر دقیق ترش اینه که ایشون میگه که نه، ما قائل به پرستش انسان نیستیم تحت عنوان دین انسان ستایی. حالا انشالله در مباحث آینده شاید اشاره به این بحث‌ها هم بشه. خب حالا برای تعریف این دین‌ها با این تنوع مختلف چه کار باید کرد؟ یعنی ما در تعریف دین فرض بکنید عنصر اعتقاد به خدا را بگنجانیم. خب بعضی از فرقه‌های بودایی که دین نامیده میشن اینها را در بر نمیگیره. یا فرض بکنید اعتقاد به توحید رو جزو عناصر محوری تعریف دین قرار بدیم، ادیانی که قائل به ثنویت هستن و تثلیث هستن رو در بر نمیگیره. یا اعتقاد به معاد رو بیاییم جزو عناصر محوری تعریف دین قرار بدیم، ادیانی هم هستن مثل هندویسم و بودیسم که قائل به تناسخن، در برابر اعتقاد به معاد قائل به تناسخن، خب اونها رو در بر نمیگیره. این باید چیکار کرد؟ خب این یک مشکلیه که پژوهشکاران باهاش مواجه هستن. قبل از اینکه حالا راه حل هایی که ارائه شده رو عرض بکنیم، دستبندی هایی که از تعریف دین هست رو خواهیم اشاره بکنیم که به طور کلی تعاریفی که از دین شده چند نوع هست، به چه در واقع انواعی میشه اینها رو تقسیم کرد. تعاریف چنان که عرض کردم بسیار متنوع هست و با معیارهای مختلف میشه دستبندی های مختلفی ارائه داد. هر پدیده ای رو به همین صورت ما با معیارهای مختلف میتونیم دسته‌بندی های متنوعی داشته باشیم. فرض بکنید انسان از نظر رنگ پوست میگیم یا سفید پوست هست مثلا یا غیر سفید پوست، از نظر نژاد مثلا میگیم یا ایرانی است یا غیر ایرانی، از نظر جنسیت میگیم یا جنس است یا مثلا مرد است یا زن. خب همه اینها ببینید با معیارهای مختلف تقسیم هات و دسته‌بندی های مختلف میشه داشت. نسبت به تعاریف دین هم به همین صورت هست، یعنی ما کل تعاریفی که از دین ارائه شده، فرض بکنید 500 تا تعریف 1000 تا تعریف در بین اندیشمندان مسلمان و غربی، اینها رو وقتی میخوایم در دسته های قرار بدیم میشه با معیارهای مختلف اینا رو دسته‌بندی کرد. مثلا حالا بعضی از اینها رو فقط بهش اشاره میکنیم. میشه تعاریف رو در یک دسته بندی به این صورت تقسیم کرد، بگیم تعاریف دین بعضی هاشون تعاریف ماهوی هن، بعضی هاشون تعاریف کارکردی. تعریف ماهوی خب اون تعریفیه که به چیستی دین میپردازه، میگه دین چی هست. تعاریف کارکردی میگه دین چه نقشی داره، اصلا کاری نداره که دین از چه چیزی تشکیل شده، میگه دین چه نقشی فرض بکنید در جامعه داره، چه نقشی در زندگی فردی انسان داره. خیلی از غربی ها امروزه شاید برای فرار از همین مشکلاتی که درباره تعریف عرض کردیم به این تعاریف کارکردی که راحت تر هست روی میارن. من یک مثالی از خارج از دین عرض بکنم، مثلا فرض بکنید توپ رو ما میخوایم تعریف بکنیم، اگه تعریف ماهوی مورد نظر باشه، بخوایم چیستی توپ رو بیان بکنیم، مثلا میشه از تعبیراتی از این قبیل استفاده کرد که یک کره تو خالی از جنسی قابل انعطاف و مثلا با یک ویژگی‌هایی که به دنبالش میاریم تا یک چیستی رو، چیستی توپ رو به شخصی که مخاطبمون هست ارائه بدیم. یعنی کسی اگه تا حالا هم توپ رو ندیده با این تعریف یک برداشت از توپ پیدا خواهد کرد نسبت به ماهیت توپ. اما همین توپ رو میشه یک تعریف کارکردی هم ازش ارائه داد. یعنی ما اصلا نگیم که از چه جنسی تشکیل شده، چه شکلی هست، بگیم یک ابزاری که در ورزش‌های مثلا فوتبال و والیبال ازش استفاده میشه، کارکردش رو داریم بیان میکنیم. در تعریف دین هم به همین صورته، یعنی بعضیا رفتن در تعریف دین به سراغ کارکرد دین، دین چه نقشی در زندگی فردی و یا در زندگی اجتماعی داره. خب این یک دسته بندی. پس از یک نظر میشه تعاریف دین رو تقسیم کرد به این صورت، تعریف های کارکردی و تعریف های ماهوی. باز بر اساس دسته بندی دیگری میشه به این صورت تعاریف رو دسته بندی بکنیم که بعضی از تعاریف میان دین رو یک امر شخصی و خیلی محدود قلمدادش میکنن و محدودش میکنن به رابطه شخصی انسان با خدا. این یه نوع تعاریف هستن. اما در برابر تعاریفی هم داریم که خیلی دامنه دین رو گسترده میگیرن و هیچ بعدی از ابعاد زندگی انسان رو خارج از دین نمیدونن. به تعبیری دستورالعملی جامع دین رو میدونن که هیچ مسئله دنیوی یا اخروی رو بدون پاسخ نمیگذاره. این نوع یک، اینم یک نوع دسته‌بندی. البته مرز دقیقی بین این دو نمیشه قرار داد، یعنی بین این دو در واقع طیف در وسط این هم مراحل و مراتب مختلفی میتونیم داشته باشیم. یعنی بعضی از تعاریف خیلی حداقلی هن، دین رو خیلی دایرش رو زیغ میگیرن، بعضی هاش هم خیلی حد اکثری هن. خب بین حد اقل و حد اکثر هم مراتب مختلفی میشه داشت. یعنی کسانی که بالاخره نه به اون صورت که دین رو خیلی مزیق بگیرن و نه به اون صورت که دین رو خیلی موسع و گسترده بگیرن. بعضی هم تعریف های دین رو به لحاظ در واقع نوع نگاه علمی که میشه به دین داشت اومدن دسته بندی کردن. مثلا روانشناسان یک نوع تعریفی از دین دارن، بیشتر بر اون بعد فردی و روانی دین تاکید دارن. جامعه شناسان بر بعد جامعه شناختیش تاکید دارن. بر همین اساس اومدن تعریف‌های روانشناختی گفتن. یک سری تعریف‌های ما تعریف‌های روانشناختی از دین هست. یک سری تعریف‌ها تعریف‌های جامعه شناختیه. در کنار اونها یک سری از تعریف‌ها تعریف‌های طبیعت‌گرایانه هست. منظور از تعریف‌های طبیعت‌گرایانه یعنی تعریف‌های ماده‌گرایانه یا به تعبیر دیگر الحادی، یعنی کسانی که از ابتدا در تعریفشون این نمایان هست که اینها اعتقادی به دین ندارن و دین رو در واقع کار منفی میدونن، یک پدیده منفی میدونن. نمونه های از این ارائه شده. برای مثال در تعریف روانشناختی گفتن احساسات، اعمال و تجربیات افراد در هنگام تنهایی، آنگاه که خود را در برابر هر آنچه که الهی مینامند مییابند. ببینید در این تعریف بر احساسات، بر تجربیات انسان در تنهایی تاکید شده. این امر یک امر روانشناختی، یعنی کاری به جامعه نداره، نگاهش با یک نگاه فردی و روانشناسانه هست به دین. این تعریفیه که ویلیام جیمز از دین ارائه داده. در برابر این تعریف جامعه شناختی رو ملاحظه بفرمایید که تاکید هست بر اون نقش‌ها و کارکردهای دین در جامعه. به این صورت تعریف کردن مجموعه از باورها، اعمال، شعائر و نهادهای دینی که افراد بشر در جوامع مختلف بنا کردند. همین که نهاد گفته میشه خودش یه امر اجتماعیه و در ادامه تعریف هم هست که در جوامع مختلف اینها رو افراد بنا کردن. و اون تعریف دسته سوم، تعریف طبیعت گرایانه، نمونش این تعریف هست: مجموعه ای از اوامر و نواهی که مانع عمل کرده آزاد استعدادهای ما میگردد. یعنی ببینید خود این تعبیر، عرض کردیم، طبیعت گرایانه یا الحادی هست. از ابتدا در این تعریف روشن هست که کسی که این تعریف را ارائه میده یک موضع منفی و خصمانه نسبت به دین داره. میگه دین برای انسان اعمال محدودیت میکنه و باعث میشه که استعدادهای انسان شکوفا نشه. خب این هم یک نوع دستبندی بود. دستبندی و یک نوع در واقع دستبندی دیگه این هست که میشه به لحاظ در واقع دامنه شمول و گستردگی این تعریف، تعریف‌ها رو دستبندی کرد. یعنی بعضی از تعریف‌های دین به نحوی هستند که تنها اون مکاتب الهی و توحیدی رو در بر می‌گیرن. در برابر بعضی از تعریف‌ها خیلی دایره‌شون گسترده است و خیلی از مکاتب و حتی روش‌های زندگی رو هم شامل می‌شن. از این نظر هم میشه یک نوع دستبندی ارائه داد. یعنی دستبندی تعریف‌های دین به لحاظ گستردگی و شمولش که چه نوع مکاتبی رو در بر می‌گیره. ما این رو این مقدار بیشتر توضیح میدیم. بقیه رو، یعنی بقیه دستبندی ها رو به صورت اشاره وار و گذرا ازشون رد شدیم. این رو میخوایم درش یک مقدار مکس بیشتری داشته باشیم. بر اساس این معیار اخیری که عرض کردیم، یعنی به لحاظ تنوع و شمول، به لحاظ گستردگی و شمول، میشه تعریف های دین رو به 4 دسته تقسیم کرد. دسته اول این هست: تعریف هایی که همه مکاتب الهی و الهادی رو در بر میگیرن. در این تعریف، یعنی تعریف هایی که در واقع در این دسته قرار می گیرن، دین خیلی دایرش گسترده میشه. یعنی حتی مثلا اومانیسم، بنای انسانگرایی، یا اون مکتبی که ایگو کنت پناه نهاده بود، انسان ستایی، یا حتی مثلا مثل مارکسیسم، همه اینها دین قلم داد میشن. و حتی بالاتر از این، هر روشی که کسی که یک روشی برای زندگی رای بده، حتی نمیخواد به عنوان یک مکتبی باشه، کسی خودش در زندگی خودش یک روش خاصی رو در پیش گرفته، طبق این اصطلاح، یعنی طبق بعضی از کسانی که چنین تعریف گسترده از دین ارائه دادن، طبق این تعریف ها حتی این روش های مختلف زندگی رو هم میشه دین نامید. مرحوم علامه طباطبایی با استشهاد به بعضی از آیات قرآن کریم، نظرشون این هست که در قرآن کریم واژه دین یه چنین معنای گسترده‌ای رو داره. من بعضی از تعبیرهایی که الان اینجا میخونم این عبارت ایشون هست. فرمودن دین به راه و رسم زندگی اطلاق میشود، به هر راه و رسمی، و بر این اساس مؤمن و کافر، حتی کسانی که اصلا صانع را منکرن، حتی کسانی که اعتقاد به وجود خدا ندارن، اینها هم بدون دین نیستن. باز در جای دیگه فرمودن دین همان روش زندگی است، خواه از ناحیه نبوت و وحی باشد یا از راه وضع و قرارداد بشری. خب این تعریف البته با عرض کردم به آیاتی از قرآن هم مستند شده. فرض بکنید در اون آیه شریفی که میفرماید لکم دینکم ولی دین، یعنی در این آیه حتی بت پرستی رو هم برش در واقع دین اطلاق شده. ما هیچ مانعی هم نداره. گاهی کسانی تصور میکنن که ما اگر مثلا بت پرستی رو دین نامیدیم، به یک معنا داریم تأیید میکنیم بت پرستی رو، در حالی که نه، تعریف دین یک مسئله است، اما اینکه کدام دین دین حق است و کدام دین دین باطل مسئله دیگری است. ما میتونیم یک تعریف گسترده از دین داشته باشیم که بر اساس این تعریف خیلی از ادیان باطل هم برشون دین اطلاق بشه. در مراحل بعدی میایم تقسیم میکنیم، یعنی در ابتدا دین رو یک تعریف گسترده ازش ارائه میدیم، در مراحل بعدی میایم تقسیم انجام میدیم، میگیم که دین یا دین حق هست یا دین باطل، و بر اساس این معیارها مثلا دین حق رو باید از دین باطل شناخت. این نکته اخیری که عرض کردم، حتی بعضی از غربی ها هم روش در واقع تاکید دارن، یعنی حالا به تعبیر اینها بعضی از مذاهب مذاهب کاذبن، بعضی از مذاهب مذاهب صادق، یعنی صرف این که حالا بر چیزی مذهب اطلاق شد دلیل بر صادق بودنش نیست. خب این قسم اول از تعاریف ما. قسم دوم از تعریف های دین، خب این اقسام چهارگانه‌ای که میگیم به ترتیب هر کدوم از اینها یک مقدار دایره در واقع شمول رو مزیق‌تر و تنگ‌تر میکنن. در اون تعریف اول عرض کردیم خیلی از مکاتب الهادی و توحیدی همه اینها در ذیل در واقع دین جا میگیرن و حتی طبق تعبیر مرحوم علامه طباطبایی حتی هر نوع روش زندگی ولو عنوان مکتب به عنوان یک چیزی که گروهی بهش پیوسته باشن هم برش اطلاق نشه، این رو میشه برش دین هم واژه دین رو میشه بر این هم اطلاق کرد. خب در این نوع دوم از انواع تعریف دین یک مقدار این دایره تنگتر میشه و کسانی در واقع که این تعریف رو ارائه میدن نظرشون این هست که اون چیزی که قوام بخش دین هست، اون چیزی که دین رو از غیر دین جدا میکنه اینه که اعتقاد به یک موجود فراپشری یا فراطبیعی درش باشه، اهم از این که حتی این خدا باشه یا غیر خدا. یعنی ممکنه کسانی عالم رو تحت تسخیر مثلا شیاطین بدانن نعوذ بالله. طبق این تعریف اینها هم میشن دین، یعنی یک موجوداتی که فراتر از عالم طبیعت هستن یا فرابشری هستن و به نحوی در امور این عالم اینها مداخله دارن. مثلا حالا یکی از کسانی که چنین تعریفی از دین ارائه داده یک انسانشناس بریتانیایی هست به نام جیمز جورج فریزر که ایشون بر اساس همین در واقع تلقی دین رو اینجوری تعریف کرده: دین نوعی دلجویی از نیروهایی است که از انسان برترند. یه نیروهایی در عالم وجود دارن که از انسان برترند و گمان بر این است که هدایت طبیعت و زندگی آدمی رو به دست دارن. یعنی چنین تصور میشه که اینها زندگی ما رو در واقع در تسخیر اونها هست. بعضی از ادیان درشون یه چنین تلقی حتی از خدا دارن. شاید این برای ما یک مقدار عجیب و غریب باشه که ما همیشه خدا رو خدای رحیم و عطوف میدونیم، اما در بعضی از ادیان به موجوداتی، حالا اگه بشه اسمشون رو خدا بگذاریم یا نه، حالا در خود این هم جای در واقع حرف هست، اعتقاد دارن به یک موجوداتی که باید از اینها ترسید. حالا تعبیری که خودشون میگن تعبیر خدا رو به کار میبرن، خدایی که خیلی هم کار حکیمانه و عاقلانه نمیکنه، ممکنه یک دفعه عصبانی بشه مثلا بزنه همه عالم رو به هم بریزه، باید یک جوری دلشو به دست آورد. این تعبیری هم که در کلام آقای جیمز جورج فریزر بود، گفت دین نوعی دلجویی از نیروهایی است که از انسان برترن. یک جوری دل اینها رو به دست بیاریم که مثلا کاری به کار ما نداشته باشن یا ما رو با اون مصائب و مشکلاتی برای ما به وجود نیارن. از همین باب هست که بعضی از کسانی که میخوان باز یک تعریف خیلی گسترده ای از دین ارائه بدن، تعبیر خدا رو به کار نمیبرن در اون تعریفشون، چون میگن که همونطوری که عرض کردیم ادیانی هم هستن که اعتقاد به اون خدا به اون معنایی که در ادیان الهی هست درشون نیست. تعبیر دیگه‌ای مثلا تعبیر حقیقت غایی رو به کار بردن تا یک مفهوم گسترده ای باشه که حتی اون موجودهایی که اسم خدا هم نمیشه براشون گذاشت این تعریف شامل بشه. مثلا دین رو اینجوری تعریف کردن، گفتن دین متشکل از مجموعه ای از اعتقادات، اعمال و احساسات فردی و جمعی است که حول مفهوم حقیقت غایی سامان یافته است. نگفتن حول مفهوم خدا، گفتن حقیقت غایی تا هم شامل خدا بشه و هم شامل موجوداتی که اطلاق عنوان خدا بر اونها صحیح نیستش. خب این که میگن حقیقت غایی، البته توضیحش مفصل میتونه باشه ولی حالا من به صورت مختصر عرض میکنم که خودشون نویسندگانی که این تعریف رو به کار بردن، نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی، اومدن توضیح دادن که این حقیقت غایی میتونه واحد باشه، میتونه متکثر باشه، یعنی تأکید نیست برای خدای ادیان توحیدی، میتونه متشخص باشه یعنی یک شخص باشه یا نامتشخص باشه. نامتشخص حالا تعبیری هست که هم به تعبیر میتونه شامل خدای وحدت وجودی بشه، البته نسبت به وحدت وجود هم تفسیرهای مختلفی هست که بعضی از اینها، بعضی از تفسیرها که تفسیرهای قابل قبولی هست، میشه گفت که اینجا خدای در واقع همون متشخص هست، اما بر اساس بعضی از تفاسیر که غربی‌ها تعبیر میکنن به همه خدایی، به یک من و کل عالم خداست، خب اینجا خدا یک موجود نامتشخصه. به تعبیری اگه گفتیم کل موجودات عالم را بشمار، اگه کسی گفت مثلا شد N موجود، حالا میگیم خدا را هم بهش اضافه کن، اگه ما خدا را موجودی متشخص بدونیم، خدا را هم حالا که اضافه میکنیم میگیم کل موجودات میشن N علاوه 1. اما اونایی که خدا را نامتشخص میدونن، اگه بگیم خدا را هم اضافه کن حالا شدن چند تا، دوباره میگه همون N موجود. یعنی خدا چیزی ورای این عالم و جدای از این عالم نیست، به یک معنا همه چیز خداست. خب این خدا میشه خدای نامتشخص. و همچنین در ادامه گفتن الوهی باشه یا غیر الوهی. الوهی و غیر الوهی تقریبا همون نکته‌ای که عرض کردم، میتونه حتی این موجود موجود مثلا شیطانی باشه، این حقیقت غایی، یا حتی انسانی، یک انسانی برتر از انسان‌های دیگر باشه. بالاخره این تعریف همه اینها رو شامل میشه. این هم نوع دوم از تعاریف. پس تعاریفی که یک مقدار از اون دسته اول دایره رو تنگتر کرد، اما باز هم نرسید به این که حتی اعتقاد به خدا درش باید باشه. یعنی دین رو منحصر نکردن به مرام و مکتبی که اعتقاد به خدا عنصر محوریش هست. اما دسته سوم از تعاریف، بعضی از اندیشمندان اعتقاد دارن که ما چیزی رو میتونیم دین بنامیم که اعتقاد به خدا درش باشه، حالا ولو این خدا خدای توحیدی هم نباشه، یعنی به شرک آلوده باشه، قائل مثلا به دو تا خدا کسانی باشن، به سه خدا باشن، ولی خدا باید درش باشه. اگر اعتقاد به خدا درش نباشه اصلا این رو دین نمیشه نامید. این نظر بعضی از اندیشمندان هست و بر اساس همین اینجوری مثلا دین رو تعریف کردن. میگن دین اصطلاحاً به معنای اعتقاد به آفریننده‌ای برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقاید است. پس باید انسان اعتقاد داشته باشه به آفریننده‌ای برای جهان و انسان. خدا رو هم اگه بخوایم تعریف کنیم، یک تعریف در واقع خیلی دم دستی که مورد توافق همه افراد باشه میشه خدا رو گفت، یعنی آفریننده انسان و جهان. دین اصطلاحاً به معنای اعتقاد به آفریننده‌ای برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقاید است. بعد در ادامه فرمودن که از این رو کسانی که مطلقاً به آفریننده‌ای معتقد نیستند و پیدایش پدیده های جهان را تصادفی یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی می دانند بیدین خوانده می شوند. در مقابل کسانی که به وجود آفرینندهی برای جهان اعتقاد دارند، هرچند عقاید و مراسم دینی آنان توأم با انحرافات و خرافات باشه، یعنی به نظر ما اینها آلوده به انحراف و خرافه هست، ولی اعتقاد به همین آفریننده که باشه، اینها دیندار به شمار می آیند. بر این اساس ادیان موجود در میان انسان‌ها را به حق و باطل تقسیم می‌کنیم. یعنی از خود این تعریف روشن شد، یعنی از ابتدا از این عبارات روشن بود که نمی‌خوایم صحه بگذاریم و تأیید بکنیم همه در واقع ادیان رو. نه، هر چیزی که درش اعتقاد به خدا باشه بر اساس این دسته‌بندی نوع سوم برش دین میشه اطلاق کرد، هرچند بعداً ما ادیان رو تقسیم می‌کنیم به ادیان حق و ادیان باطل. و اما قسم چهارم از دسته‌بندی‌ها این هست که بیایم دایره دین رو از این هم تنگتر بکنیم به نحوی که فقط شامل ادیان توحیدی باشه، یعنی اعتقاد به خدا، اون هم خدای واحد. خب خیلی از تعاریفی که اندیشمندان مسلمان از دین ارائه دادن بر همین اساس هست. مثلا مرحوم ابن میثم بحرانی میفرمان دین یعنی اون شریعت هایی که از پیامبران الهی صادر شده. یا بعضی از اندیشمندان شیعه و سنی دین رو اینجوری تعریف کردن، هم در تفسیر مجمع البیان این تعریف، در تفسیر تبیان شیخ طوسی و هم مجمع البیان و هم بعضی از تفاسیر اهل سنت چنین مضمونی هست، اینجوری در واقع دین رو تعریف کردن: اسمون لجمیع ما تعبد الله بهی خلقه. دین نامیست برای همه آن چیزی که خداوند ما را نسبت به او، یعنی آفرینندگانش را نسبت به او متعبد ساخته و امرهم بالقیام به، و اینها رو امر کرده که این کار رو در واقع قیام بکنن به این دین و فرامینش رو در واقع به جا بیارن. بر همین اساس هست که باز اندیشمندان مسلمان میان دین رو گاهی به ارکانی تقسیم میکنن. مثلا در تعبیر یکی از اندیشمندان هست که میگه دین دارای دو رکن اساسی هست. رکن اولش اعتقاد به وجود خداوند یکتا که جامعه همه صفات کمالیه هست. رکن دوم برنامه حرکت به سوی هدف که مشتمل بر اخلاقیات و احکام فقهیه. که حالا نتیجه این و ماحصل این تعریف میشه که دین دارای سه بخش: اعتقادات، اخلاقیات و احکام. این هم یک نوع تعریف. در پایان نکته‌ای که باید باز روش تأکید بکنیم، نکته‌ای که بارها گفته شد که تعریف دین به معنای تأیید همه ادیان نیست و دین رو میشه در مراحل بعدی به دین حق و دین باطل تقسیم بکنیم. بر همین اساس مرحوم علامه طباطبایی با اینکه خودشون فرمودن که در لسان قرآن کریم دین به هر نوع روش زندگی اطلاق میشه، اون موقعی که میخوان تعریف در واقع دین حق رو و اون دینی که مورد نظر خودشون هست رو ارائه بدن، ببینیم که داخل در همین، یعنی تعریف ارائه میدن که داخل در همین قسم چهارم قرار میگیره. فرمودن اصولی علمی و قوانینی عملی که اعتقاد و عمل به آنها سعادت حقیقی انسان را تضمین میکند. یعنی نه هر نوع راه و روش زندگی، بلکه یک چنین چیزی رو ما بهش دین مینامیم، اون چیزی که اون اصولی که سعادت حقیقی انسان رو تضمین بکنه. به تعبیری که حالا بعضیا به کار میبرن اینه که ما گاهی در پی تعریف دین حق هستیم، گاهی در پی تعریف دین محقق، اون دینی که عملا تحقق داره ولو دین باطلی باشه. خب این دشواری هایی که عرض کردیم برای تعریف دین هست. حالا برگردیم به اون بحث ابتداییمون که گفتیم در تعریف دین مشکلاتی وجود داره، تنوع تعریف ها هست که خود این تعریف ها رو هم گفتیم با معیارهای مختلف به گونه های مختلف میشه دسته‌بندی کرد، که یک نمونه رو ما بیشتر توضیح دادیم و به دو سه نمونه اشاره وار عرض کردیم. اما این تنوع تعریف ها چجوری باید ازش در واقع از این مشکلات برای این مشکلات فائق آمد و تعریف ارائه داد که یک تعریف در واقع دین محقق، تعریف دین حق که مشکلی نداره، کسی میتونه بر اساس اون چیزی که پذیرفته دین حق را تعریف بکنه. اما اگه ما بخوایم دین محقق را تعریف بکنیم، دینی که عملا در جامعه تحقق داره و برش اطلاق دین میشه، یک تعریف ارائه بدیم شامل همه اینها بشه، خب عرض کردیم مشکلاتی وجود داره به خاطر تنوعی که در ادیان هست و تنوعی که در اعتقادات ادیان وجود داره. برای رهایی از این مشکلات یکی از کارهایی که انجام شده، بعضی از اندیشمندان غربی اومدن به جای اینکه حالا اون اعتقادات خاص رو روش انگشت بگذارن، اومدن یک ابعاد خیلی کلی مطرح کردن. مثلا گفتن هر دینی دارای 6 بعد هست که هر کدوم از این ابعاد میتونه جلوه های متنوعی داشته باشه. مثلا گفتن در ادیان شعائر وجود داره، یعنی مراسم و عباداتی هست، اما این مراسم و عبادات خیلی میتونه تنوع داشته باشه. یکی دیگه از چیزایی که در ادیان گفتن مشترک بین همه ادیان اسطوره ها هست. اسطوره یک معنای خاصی حالا در لسان اینها داره، در لسان دین پژوهان به معنای داستان رمزی و کنایی. گفتن این هم در همه ادیان وجود داره. سوم اعتقادات هست، اما این اعتقاد چیه؟ اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، تناسخ، ثنویت، تثلیث، خیلی کلو گفتن اعتقادات. خب در همه ادیان چنین چیزی رو میشه مشاهده کرد. چهارم اخلاقیات، اینم که روشنه. پنجم امور اجتماعی، در همه ادیان یک امور اجتماعی، یک مراسم در واقع اجتماعی هست. و در نهایت امور تجربی یا مشاهدات درونی. این مشاهدات درونی میتونه در حد کشف و شهود عرفا باشه یا خیلی ساده تر باشه. بالاخره این هم یک راه برای تعریف دین. یک نظریه دیگه هم هست که بعضی ها برای رهایی از مشکلات دین یه نظریه‌ای تحت عنوان نظریه شباهت خانوادگی ارائه دادن. انشاءالله این رو در درس بعد بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.